ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. این مجله نیم روزی رادیو فرداست. خوش آمدید به این مجله در بعد از ظهر پنج شنبه 20 خرداد ماه 1400. سلام و درود دیگر به ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود. در 30 دقیقه پیش رو با ما همراه باشید تا از تازه ترین تحولات ایران و جهان براتون بگیم، از جمله تازه ترین اخبار و تحلیل ها پیرامون انتخابات در ایران. اما ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرها با همکارم مهرداد قاسم فر.
سلام میکنم به همراهان رادیو فردا. شرکت مدیریت شبکه برق ایران میگوید روز گذشته مصرف برق بار دیگر از 57,000 مگاوات عبور کرد. مصرف برق در ایران نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته حدود 7,000 مگاوات بیشتر شده و مقام‌های وزارت نیرو از افزایش احتمال قطعی برق در تابستان امسال سخن گفتند. در چند هفته گذشته بسیاری از شهرهای بزرگ شاهد قطعی موقت برق بودند. به گزارش ایرنا روز گذشته مصرف برق بخش صنعت نیز حدود 5500 مگاوات افزایش یافت که به گفته خبرگزاری ناشی از افزایش فعالیت بخش‌های صنعتی نسبت به سال گذشته است. به گفته وزیر نیرو و گرمای زودرس، به گفته وزیر نیرو گرمای زودرس، کاهش تولید نیروگاه‌های برق آبی، استخراج رمزارزها و تأخیر در برنامه تعمیرات نیروگاهی عمده علت‌های خاموشی‌های اخیر بوده است. بنا به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، 3 کارگر در اعتراض به پرداخت نشدن چندین ماه حقوق روز سه‌شنبه در مقابل اداره راه و شهرسازی کرمانشاه اقدام به خودسوزی کردند. هنوز از وضعیت جسمانی این 3 کارگر اطلاعی در دست نیست. در یک سال اخیر گزارش‌های متعددی از خودسوزی و خودکشی کارگران و دیگر اقشار اجتماعی در ایران به دلیل افزایش فقر و فشارهای اقتصادی منتشر شده است. تیم والیبال ایران در هفتمین بازی خود در رقابت‌های لیگ ملت‌های سال 2021 در مقابل تیم آمریکا به پیروزی 3-0 رسید. تیم والیبال ایران در 6 بازی گذشته به 4 پیروزی دست یافته است. ملی پوشان ایران در بازی‌های اول و دوم در مقابل ژاپن و روسیه بازی را واگذار کردند، اما در بازی سوم تا ششم در مقابل هلند، کانادا، ایتالیا و بلغارستان پیروز شدند. تیم‌های ملی والیبال ایران و آمریکا پیش از این 18 بار در میادین مهم بین‌المللی با هم روبرو شده بودند که سهم ایران 5 پیروزی و سهم آمریکا 13 پیروزی بوده است. رئیس جمهوری آمریکا در سفرش به اروپا روز بر اتحاد قوی و تنگاتنگ کشورش با اروپا تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه جو بایدن گفت این سفر برای روسیه و چین روشن خواهد کرد که آمریکا و اروپا رابطه تنگاتنگ دارند. جو بایدن قرار است در اجلاس سران ناتو 7 کشور صنعتی و همچنین اتحادیه اروپا شرکت کند. او همچنین در سوئیس با همتای روس خود ولادیمیر پوتین دیدار خواهد کرد. این اولین دیدار این دو رئیس جمهوری به شمار می رود. رئیس جمهوری آمریکا ابتدا برای شرکت در اجلاس سران گروه 7 غروب چهارشنبه وارد بریتانیا شد. این اجلاس از جمعه تا یک شنبه برگزار خواهد شد. جو بایدن سپس در لندن با ملکه الیزابت دیدار می کند و از آنجا برای شرکت در اجلاس ناتو و اتحادیه اروپا به بروکسل، پایتخت بلژیک، سفر خواهد کرد. سوویتلانا سیخانوفسکایا، رهبر مخالفان حکومت بلاروس، خواستار اعمال تحریم‌های شدیدتر از سوی غرب علیه حکومت الکساندر لوکاشنکو شد. خانم سیخانوفسکایا به دلیل نگرانی از وضعیت امنیتی خود و خانواده‌اش یک روز پس از برگزاری انتخابات در بلاروس در میانه تابستان سال گذشته بلاروس را به مقصد لیتوانی ترک کرد. در پی برگزاری آن انتخابات که هواداران او بر این باورند پیروز انتخابات شدند، اعتراضات گسترده‌ای در بلاروس شکل گرفت، اما الکساندر لوکاشنکو 66 ساله بار دیگر پس از حدود 3 دهه در مسند ریاست جمهوری باقی ماند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم مهرداد قاسمفر. اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به وبسایت ما بزنید، radiofarda.com. در اونجا میتونید خبرهای بیشتر رو بخونید، از جمله اینکه سازمان ملل متحد اعلام کرده برای اولین بار پس از 2 دهه تعداد کودکان کار در جهان رو به افزایش است. و اما در این مجله نیمروزی رادیو فردا، به ابعاد مختلف انتخابات میپردازیم، از وعده هایی که در حوزه های مختلف داده میشه. در کنار انتخابات ریاست جمهوری قراره از جمله انتخابات شوراهای شهر و روستا هم برگزار بشه. روی کرده به این انتخابات از سوی گروه های سیاسی چگونه است، این موضوع رو هم با یک تحلیلگر در میون میگذاریم. همچنین سری به عراق خواهیم زد که یک فرمانده 8 شبی در اونجا پس از چند هفته بازداشت آزاد شد و این آزادیان هم در آستانه انتخابات پارلمانی در عراق به چه معناست. برای شنیدن اینها بیشتر از اینها تا 14:30 در این مجله نیمروزی همراه ما باشید. از ایستگاه اول و انتخابات شروع میکنیم. 8 روز مانده به برگزاری 13th دوره از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، بحث‌ها پیرامون این موضوع ادامه داره. 7 نامزد تایید صلاحیت شده تلاش میکنند به نوعی تا با وعده‌هایی در زمینه‌های مختلف توجه مردم رو به سوی خود جلب بکنند. همکارم مهتاب وحیدی را از طریق اسکایپ همراه ماست تا یک نگاهی داشته باشیم به برخی از مهمترین خبرهایی که در این حوزه مطرح هست. مهتاب، نامزدها از دیروز صحبتهایی رو در مورد مشارکت کردن، یکی از اون موضوعاتی که شاید بشه گفت پررنگ ترین موضوع انتخابات در این هفته ها بوده. چی گفتن؟
بله، درسته هانا. اول یک مروری کنیم بر نظرسنجی ایسپا که هفته پیش منتشر شد و خب در پی اون هست که نامزدها اینقدر به تلاطم افتادند که مشارکت مردم رو جلب کنن و واجدین شرایط رو تشویق کنن به مشارکت در انتخابات. این نظرسنجی که نشون میده میزان مشارکت در انتخابات امسال نسبت به دوره‌های پیشین خیلی پایین تره، گفته حدود 34% از واجدین شرایط گفتن قطعا در انتخابات شرکت می کنن، 32% گفتن قطعا شرکت نمی کنن، بقیه هم گفتن یا احتمال کمی داره که شرکت کنن یا هنوز تصمیم خودشون رو نگرفتن. حالا با توجه به نتایج این نظرسنجی و نظرسنجی های مشابه دیگه که مشارکت مردم رو در این انتخابات پایین نشون میده، به هر حال یکی از مهمترین نگرانی های نامزدها همین میزان مشارکت هست و ترجیبند صحبت ها و وعده های همه اونها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم. بعضی نامزدها مثل سعید جلیلی به صراحت گفتن که باید تلاش کنیم در این چند روز باقی مونده مردم رو هر طوری شده ترغیب کنیم که پای صندوق های رای برن، و یا عبدالناصر همتی که از رای اولی ها خواسته زنجیره هر نفر 10 نفر رو از خانواده و دوستاشون آغاز کنن، یعنی هر یک نفر 10 نفر رو تشویق کنه به این که مشارکت کنه در انتخابات. اما بعضی دیگه از نامزدها هم سعی کردن با وعده های اقتصادی مردم رو به مشارکت تشویق کنن. این رو هم بگم که ساعتی پیش اعلام شد مناظره سوم نامزدها روز شنبه 22 خرداد برگزار میشه که این موضوع این مناظره دغدغه های مردم هست که احتمالاً شاهد بحث های اقتصادی میان نامزدها خواهیم بود.
دقیقاً از این اقتصاد توی مناظره دوم هم که البته انتقادهای بسیار زیادی هم بهش وارد بود زیاد شنیدیم، بحث معیشت و اینها که خیلی هم تحلیلگرای اقتصادی میگن که اصلا این وعده هایی که نامزدهای ریاست جمهوری دارن میدن بسیارشون اصلا عملی نیست. اما چی دارن میگن درباره اقتصاد کلن؟
بله، از جمله انتقادهایی که میشه در ادامه صحبت تو باید بگم که انتقادهایی هست نسبت به صحبتهای اخیر محسن رضایی که گفته میزان یارانه ها رو افزایش میده به میزان 450,000 تومان برای هر نفر، که خب بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان دارن میگن که اصلا با توجه به رقم کل بودجه امسال تحقق این وعده عملی نیست. حالا صرف نظر از این که این 450 50,000 تومان اصلا میشه حدود 20 دلار که پول زیادی نیست با توجه به نرخ تورم و گرونی کالاها. محسن رضایی در جدیدترین صحبتاش یه طرحی و نام برده به نام طرح ایران بدون فقیر و گفته که من کاری میکنم که کسی با شکم گرسنه سر بر بالین نگذاره، در حالی که میدونیم مسلما بهبود وضعیت اقتصادی در ایران گره خورده با سیاست خارجی ایران و مذاکرات برجام، اینکه ایران بتونه معاملات بانکی و تجاری با جهان انجام بده، سرمایه گذاری خارجی انجام بشه، اشتغال زایی و موارد دیگه. و خب دیگه بر کسی پوشیده نیست که کلید اصلی که همون برجام، رفع تحریم ها و سیاست خارجی ایران دست رهبر جمهوری اسلامی. بنابراین تحقق همه این وعده ها به هر حال در گرو موافقت آیت الله خامنه ایه. اما یه موضوع دیگه ای که دیدم ابراهیم رئیسی مطرح کرده در ساعت گذشته، موضوع این هست که گفته این دولت بوده که در سال 98 تصمیم گرفته به افزایش قیمت بنزین. او به نوعی خودش رو خواسته مبرا کنه از افزایش قیمت ها و اعتراض هایی که بعد از افزایش قیمت بنزین در ایران صورت گرفت، در حالی که دولت و رهبر جمهوری اسلامی گفته بودن که این تصمیم سران قوا بوده، در جلسه سران قوا تصمیم گیری شده. و دیدم برخی بعد
که آقای رئیسی خودش یکی از اون سران قواست، رئیس قوه قضاییه.
دقیقاً. و دیدم بعضیا حتی در شبکه‌های اجتماعی نوشتن اگه صحبت آقای رئیسی صحت داره چرا قبلا در این باره چیزی نگفته؟ الان یک سال و نیم میگذره از این افزایش قیمت.
10 روز مانده به انتخابات، 8 روز مانده به انتخابات. مهتاب، خیلی کوتاه اگر که به یکی دیگه از دغدغه‌های جامعه بپردازیم، از جمله مسائل اجتماعی است، مثلا حجاب و گشت ارشاد و اینها که آقای روحانی هم دیروز گفته بود که مثلا که خیلی الان دیگه صحبت میکنن ازش، این نامزدهای انتخابات.
بله درسته هانا، البته این چیز جدیدی نیست، حتما شنونده ها هم به خاطر دارن که در دوره های قبلی انتخابات هم موضوع حقوق زنان، حجاب و گشت ارشاد بارها مطرح شده بود. شاید یکی از معروف ترین صحبت ها مربوط میشه به انتخابات سال 88 که محمود احمدی نژاد گفت مگه مشکل ما موی جوانانه. و میخوام شروع کنم از واکنش حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، که گفته نامزدها نباید با شؤونات جامعه به گفته او و شؤونات اسلامی به عنوان یک ابزار برخورد کنند. این حرف او گفته شده واکنشی هست به اظهارات عبدالناصر همتی که با اشاره به ارسال پیامک برای زنان در رابطه با رعایت حجاب اسلامی گفته بود این نحوه برخورد گشت ارشاد رو ما باید ممنوع کنیم و چرا باید به زنان استرس وارد بشه. او البته از آزادی‌های اجتماعی برای جوانان هم صحبت کرده، موضوعی که گفتم در دوره‌های قبلی انتخابات هم مطرح شده بود اما در عمل دیدیم که بسیاری از اونها محقق نشد.
و حالا آقای اشتری میگه که اصلا راجبش صحبت هم نکنید. سپاسگزارم مهتاب وحیدی راد همکارم که با ما بودی. نظرات زیادی رو از شنوندگان داریم، بشنویم چند نظر رو، برمیگردیم موضوع انتخابات رو ادامه میدیم.
واقعیت آن است که این شخص آقای خامنه‌ای و سپاه پاسداران و بسیج و نیروی انتظامی هستند که مانع پیشرفت کشور و نگه داشتن کشور در این وضعیت هستند. از زمان خاتمی یا احمدی‌نژاد یا روحانی هیچ کدوم اینها آدم‌های دموکراتی نبودند، ولی اگر هم می‌خواستند کاری بکنند این شخص آقای خامنه‌ای و سپاه پاسداران بود که به کمک هم تمام برنامه‌های اینها این ستا رئیس جمهور تو این 24 سال خونسا کردن و کشور رو نه تنها پیش نمیده بلکه حتی پسرفت کرد.
این آقایون همه خود رو رسوا میکنه، میفهمن که ایران رو خراب کردن. آقایون شما که من وعد و وعید میگی 4 سال بقید چی کار بکنی؟ این ساختمان از شاده خرابه، تا که نگه مردم فریب بگیم دیگه؟ 40 سال بس نیست دیگه؟ هیچ کس کاری نمیده میکنه، تا این نظام هست ایران هم خراب است.
من نمیدونم به چه حقی قاتل هزاران هزار زندانی بیگناه با وقاحت میاد تو تلویزیون به مردم وعده های سرخرمنی میده. این رئیسی اگر تو هر کشوری دیگه بود به عنوان یکی از جنایتکارترین افراد دستگیر، زندانی و محاکمه میشد.
14 و 14 دقیقه است. شما هم میتونید نظرتون رو برای ما بفرستید @فرداگرام، جاییست که میتونید صدای خودتون رو از طریق تلگرام برای رادیو فردا بفرستید. اما انتخابات ریاست جمهوری در ایران که متن و حاشیه اون بسیاره، همزمان با دو انتخابات شورای شهر و روستا و همچنین انتخابات مجلس خبرگان رهبری برگزار میشه، اما این دو انتخابات انتخاباتی هستن که کمتر درباره اون میشنویم. این روزها برخی از مدافعان مشارکت در انتخابات حالا به نوعی از دریچه مثلا انتخابات شوراها رویکردهای خودشونو تبیین میکنن و البته که در اون انتخابات هم مشاهده روند رد صلاحیت هایی بودیم که دست کمی در برخی نقاط از برخی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری نداشته. همراه هستیم با رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در پاریس. آقای علیجانی، سپاسگزارم که به ما پیوسته در این مجله نیمروزی. میخوام نظر شما رو بدونم. همکارم مهتاب در ابتدای صحبتش داشت از میزان مشارکت پایین میگفت و اینکه این برگزاری همزمان و اگر که در مناطقی این شرکت در انتخابات شوراها باشه، آیا تأثیری در انتخابات ریاست جمهوری و میزان مشارکت در اون خواهد داشت؟
با سلام، ابتدای اجازه بدید عرض کنم که اصلاح طلبانی که گفتن ما در انتخابات نامزد نداریم و با یه زبان به حال دیپلماتیکی گفتن ما شرکت نمی کنیم، شنیدم قصد دارن لیست اعلام بکنن در انتخابات شوراها و این معنای جز فرستادن یک پیام سیاسی برای قدرت نداره و اون این هست که ما از نظام قصد نکردیم. این در حالی است که حزب اتحاد ملت قبلا طبق تهیه بیانیه‌ای اعلام کرده بود که نامزدهای شورا به شکل وسیع رد صلاحیت شدن که یک نمونه مهمش نامزدهای شورای شهر کنونی تهران هست. اما در مجموع شوراها در حالی یک آرمان بزرگی بوده، ما در اون اولین دوره‌ای که شوراها مطرح شد خوب بود سرمون داغ بود به آرمان شورا، شورای طالقانی، ولی همون موقع آقای بهزاد نووی گفت که این شوراها مشکلی حل نمی کنن که هیچ یک باری هم رو دوش ملت میذارن و بعد دیگه زبانش البته کشید. این از موضع یه تکنوکرات حرف درستی بود. به تدریج شوراها به فساد کشیده شدن متاسفانه. یعنی الان شوراها یکی از فاسدترین نهادها هستند، به جز البته استثناءاتی در مناطق روستایی، در سیستان و بلوچستان، در شمال کشور. اینها عمدتاً یعنی قاعده بر این هست، یعنی فساد سیستماتیک در شوراها به فساد اتوماتیک تبدیل شده، چون استفاده از رانت در اونجا دست نقد هست. این نیست که فرد بره با روابطی برقرار بکنه بعد تو اون روابط رانت خاری بکنه. اونجا بر اساس نقشه‌های جامعه شهری که است، بر اساس اطلاعات که لازمه عضویت در شوراها هست، خیلی از شوراها به فساد کشیده شدن. ما شاهد دستگیری خیلی از اعضای شوراها در شهرهای مختلف بودیم، جدا از حالا فسادهای دیگری که داشتن. بنابراین از این جنبه شوراها یک تجربه شکست خورده در ایران هست، اما همزمان کردنش با انتخابات ریاست جمهوری یک مشکل تکنیکی و عملی ایجاد میکنه و اون این که اگر فرد بخواهد فقط بره و برگه شورا رو بگیری در یک محضوریت و مخمسه قرار میگیره که در صفی که میره هر دوتا کارت رو میتونه بگیره و چون کنار هم هستن یه جوری در رو دروایستی گرفتن کارت ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری هم قرار میگیره و این یه مدار مشکل ایجاد میکنه.
ولی امکان این رو آقای علی جانی، این امکان رو داره رای دهنده که مثلا بره پای صندوق رای و فقط در انتخابات شوراها شرکت بکنه؟
به لحاظ حقوقی بله، ولی به لحاظ رفتارشناسی مقدار سخته. یعنی افراد محضوریت های امنیتی دارن، شرکت نکردن در شوراها شاید جوانترها مثلا یه جسارتی به خرج بدن، ولی میانسالها و بزرگترها ممکنه به سرا در رو درواستی قرار بگیرن و این البته نتیجه عکس خواهد داد. یعنی اونها قید انتخابات شوراها رو خواهند زد، نه اینکه برن و به خاطر شوراها به ریاست جمهوری هم رأی بدن، مگر خب اعوان و انصار و اقوام و فامیلای کسانی که در انتخابات شوراها ثبت نام کردن. شوراها هم همیشه موقعی که مخصوصا منفک بوده انتخاباتش، یکی از پایین ترین حد نصاب‌های مشارکت رو داشته. البته این باید تحلیل جامعه شناختی بشه که الان جای تحلیلش اینجا نیست.
آقای علی جانی، برای طیف دیگر در ایران، مثلا اصولگرایان که حالا مثلا در مورد تهران با اینطور که خبرهاش اومده با لیست‌های متفاوتی هم دارن وارد عرصه انتخابات شورا میشن، برای اونها چگونه است؟ آیا اونها میتونن با این شیوه میزان مشارکتی رو که در نظر دارن یا دست کم بتونن افزایش بدن؟ آیا تاکتیک موفقی برای اونها خواهد بود؟
من فکر کنم هر دو جریان اصولگرا و اصلاح طلب به یه روز باشن. حالا اصلاح طلب ها میخوان پیام اعتماد هم به حکومت بدهن، ولی اصلاح طلب ها وقتی در انتخاباتی شرکت نمی کنن به قول آقای تایزاده کلی شغل رو از دست میدن. شوراها به ویژه در شهرهای بزرگ گنج قارونه، یعنی یه چرخه مالی بسیار بالایی داشته، رقابت به ویژه در دوره کمبود منابع بسیار بالاست. بنابراین از موضع راندخاری و از موضع کنار سفره انقلاب نشستن و پست‌های مدیریتی رو داشتن، من فکر میکنم هر دو جناح به روز هم باشن و اینکه دوستان خودشون رو ببرن. حالا اصولگراها دقیق‌تر عمل کردن، شهرداری رو که وقتی گرفتن آقای قالیباف هزاران نفر رو همینطور حتی بدون اینکه اونجا کاری برای شهرداری بکنن به استخدام در آورد و این بار سنگینی رو که آقای بهزاد نووی اول انقلاب گفت رو به درستی در اینجا ما دیدیم تحقق پیدا کرد. بنابراین هر دو طرف به روز هم هستن. البته خب اصولگراها تلاش بیشتری میکنن چون کسانی که میان رأی میدن بیشتر در طیف اصولگرا یا به هر حال کسانی هستن که همیشه در انتخابات شرکت میکنن.
اگر خیلی کوتاه آقای علیجانی در چند ثانیه به من پاسخ بدید، فکر میکنید که در نهایت، حالا فارغ از موضوع شوراها، انتظار تغییری رو شما یا یک شگفتی رو در این 8 روز باقی مانده دارید که در میزان مشارکت و این آمار و نظرسنجی هایی که الان داریم شاهدش هستیم که پایین هست، بسیار پایین تر از هر دوره از انتخابات هست، آیا انتظار تغییری رو دارید در این 8 روز؟
من انتظار تغییر منفی رو دارم. من فکر میکنم آمار این دفعه، آمار بسیار پایین این دفعه، بسیاری رو شگفت زده خواهد کرد. فقط امیدواریم وزارت کشور تحت امر امنیتی های دولت روحانی رأی ها رو درست اعلام بکنن، فضای جامعه، تریبون های آزادی که ویدیوهاش به شبکه های اجتماعی میاد حکایت از این تغییر وارونه و اعداد شگفت انگیز منفی در این انتخابات خواهد بود.
سپاسگزارم رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی در پاریس. اتفاقا آقای علیجانی به موضوع اشاره کرد که میخوایم بیشتر درباره اون صحبت کنیم با همکارم هومن عسکری از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. هومن، آقای علیجانی به موضوع این تریبون‌های آزاد اشاره کرد، در ویدیوهای زیادی در فضای مجازی منتشر میشه، کاربران چی میگن درباره این تریبون‌های آزاد؟
سلام بر تو هانای عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. چند تا از این کلیپ هایی که تو بهشون اشاره کردی هانا داره در شبکه های اجتماعی دست به دست میشه چند روزی هست و یکی از اینها به صورت خاص خیلی سر و صدا کرده. هانا، کلیپی هست که حدود 4 دقیقه و 40 ثانیه کم و بیش مدت زمانش هست و این کلیپ جوانی رو نشون میده که به ظاهر در یک تریبون آزاد در شهر قم صحبت‌هایی رو مطرح میکنه که بسیاری رو شگفت زده کرده. او در این صحبت‌ها میگه که به خاطر ستار بهشتی، ندا آقا سلطان، پویا بختیاری، نوید افکاری، محمد نوریزاد، نرگس محمدی، هواپیمای اوکراینی و 1500 کشته آبان 98 و به خاطر دانشجویانی که از طبقه‌های بالا به پایین میانداختند و همچنین به خاطر 500 هزار کشته سوریه رأی نمیدهد. او در بخشی حتی علناً به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی انتقاد شدید میکنه و میگه که آقای خامنه‌ای این شعار را مطرح میکنه، حتی پوسترش رو بزرگ پشت سر او گذاشته بودن موقع سخنرانی که ترجمه عربی از عربی ترجمهش به فارسی میشه رعیت تغییر نمیکند مگر حاکم بخواهد. او فریاد میزنه که آقای خامنه‌ای ملت ایران رو رعیت می‌داند ولی ما نمی‌خواهیم رعیت او باشیم. به هر حال به نکات زیادی اشاره می‌کنه هانا و کاربران در این باره خب طبیعتاً واکنش‌هایی داشتن. محمد نوشته که بیش از 10 بار این حرفا رو گوش کردم. واقعیت‌های جامعه را باید از زبان این جوان هموطن شنید. تمام واقعیت‌ها را بیان کرد. واقعیت‌ها از زبان مردم شنیده می‌شوند. نه صدا و سیما. مانا نوشته که یادم سر انتخابات 96 دانشگاهمون تریبون آزاد برگزار کرده بود و هی تاکید می‌کردند که اینجا با کسی کاری نداریم، آزادید حرفایتون رو بزنید و خیلی راحت درباره همه چیز بحث می‌شد و حراست کاری به کار صحبت کنندگان و سخنرانان نداشت. اما یک هفته بعد برای تک تکشان پرونده درست کردند و به حراست احضار شدند. کاربر دیگری که خارج از ایران به ظاهر هست نوشته که هر چه که ما اینجا تا به حال گفتیم، این پسر، یعنی همین پسری که در کلیپ مورد اشاره گفتم، یک تنه در ایران گفت. و اما آقای قاسم نوشته که وقتی هدف، آها یک نکته دیگه هم هانا
کوتاه فقط هومن،
بله خب تصویری منتشر شده از ابراهیم رئیسی در همایش انتخاباتی که به رغم شرایط همه‌گیری کرونا در شهر اهواز تجمع بزرگی رو برگزار کردن که اون هم واکنشایی داشته که البته فرصت نیست بهش بپردازیم.
بله مسئله شیوع کرونا و این گرد همایی عظیم، واقعا هزاران نفر در کنار یکدیگر بدون رعایت هر گونه فاصله گذاری اجتماعی در اون گرد همایی در اهواز شرکت کردند، اون هم واکنشای زیادی داشته. حتما درباره اون در بخشای دیگه صحبت می‌کنیم. سپاسگزارم هومن عسکری. می‌خوایم کمی از انتخابات و از ایران کمی فاصله بگیریم و به کشور همسایه عراق بریم، جایی که قاسم مصلح از فرماندهان هشت شبی دیروز آزاد شد بعد از حدود یک ماه که با اتهامات مرتبط با تروریسم بازداشت شده بود. همراه هستیم با علی صدرزاده، تحلیلگر امور خاورمیانه در آلمان. آقای صدرزاده، شما چطور میبینید این آزادی آقای مصلح رو و اینکه جایگاه هشت شبی و به تبع ایران رو در فضای سیاسی عراق؟
من فکر کنم این یک شکستی بود برای آقای الکاظمی نخست وزیر عراق، چون اعلام کرده بود که من با تمام قوا میخوام با گروه‌های مسلح نظامی که به خارج وابستن مذاکره کنم، مقابله کنم، ولی همین دستگیری نشون داد که زیاد قدرتش نمیتونه فراتر از اون چیزی که مایله بره. از طرف دیگه نشون میده که آقای قاسم مصلح چه جایگاهی در درون هشت شبی داشته. بعضی از قاسم مصلح به عنوان جعبه سیاه هشت شبی در عراق نام میبرن. قاسم مصلح هم با قاسم سلیمانی و هم با ابو مهدی المهندس رابطه بسیار خوبی داشته و ظاهرا ادعی میگن که در پشت قتل بسیاری از فعالین مدنی بوده در یک سال اخیر، ولی شورای عالی قضایی عراق گفته که ما نتونستیم دلیلی پیدا کنیم برای محکومیت ایشون، به همین علت این رو آزاد کرده. ولی بعضی از روزنامه های عراقی نوشتن که بلافاصله پس از آزادی ایشون آقای قاآنی به خواهش آقای کاظمی به بغداد آمده و سعی کرده که هشت شعبی رو به اصطلاح مقداری کنترل کن.
آقای صدرزاده، من دیدم که انتقادهای خیلی زیادی مطرح شد بعد از این آزادی نسبت به دولت الکاظمی و صحبت از این که او قدرت این رو نداشت که دست کم اون برخوردی که وعده داده بود رو انجام بده. شما هم به اون اشاره میکنید، اما راهکاری داره آقای کاظمی برای اینکه سر و سامانی بده به تقسیم کردن قدرت در عراق به نوعی که هم امنیت برقرار باشه، همین که حق حاکمیت عراق زیر سوال نره؟
خیلی فعالیت کرده. اولا موفق شده که بخشی از هشت شعبی رو از هشت شعبی هایی که طرفدار ایران هستن جدا بکنه و به همین علت هم هست که بعضی از هشت شعبی هایی که فرض کنید طرفدار مقتدا صدر هستن صراحتا گفتن که با این اعمال آقای قاسم مسلم مخالف هستن و حتی آقای مقتدا صدر پریروز اعلام کرد که هشت شعبی باید اسلحه‌اش رو کنار بگذاره. و بعضی از هشت شعبی ها هم هستن که طرفدار آقای سیستانی هستن، اونها مدت هاست با اینا مخالفت کردن. این که آیا این انشعابی که در سپهر هشت شعبی ایجاد شده قادر خواهد بود که کاظمی رو به اونجا برسونه که اصولا نفوذ ایران رو از طریق هشت شعبی کم کنه، اون بحثیست که آینده نشون خواهد داد.
سپاسگزارم آقای سرزاده. اتفاقا در هفته های اخیر هم گزارشی منتشر شد مبنی بر اینکه ایران در تلاش برای شکل دادن به یک گروه بسیار کوچکتر از فرماندهان و افراد مسلح در قالب اون چیزی که پیشتر بر هشت و شعبی نفوذ داشت، گروه کوچکتر رو در کنترل خودش در عراق داشته باشه. علی سرزاده تحلیلگر امور خاورمیانه در آلمان بود که همراه این مجله نیمروزی بود و سپاسگزارم از شما شنونده رادیو فردا که همراه ما هستید. اخبار و تحولات ایران و جهان رو با ما دنبال میکنید. اگر که دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com، یا اینکه ما رو در شبکه‌های اجتماعی مختلف از جمله اینستاگرام، توییتر و شبکه پیام‌رسان تلگرام دنبال بکنید تا از تازه‌ترین اخبار و تحولات مطلع بشید. دعوت می‌کنم که همچنان همراه ما باشید. ساعت 15 در ایران با تازه‌ترین خبرها بازخواهیم گشت.